بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق و جمع‌بندی درباره وضع حروف، آنچه تا به اینجا بحث شد و آراء صاحب نظران را ارائه کردیم در مورد وضع حروف، نتیجتاً به این مطلب، به این حقیقت رسیدیم که وضع کیفیت وضع حروف از منظور صاحب نظران به دو گونه هست. نحوه اول عبارت است از وضع عام موضوع الله خاص، که این کیفیت را مشهور اعلام میکنن، و در مقابل رأی و نظری است که اعلام میکند وضع کیفیت وضع حروف به صورت وضع عام موضوع الله هم عام هست، که در حقیقت این رأی به طور عمده مربوط می شود به ارباب بلاغت و بیان از محقق رضی تا طفتازانی، وانگه این محقق خراسانی این رأی را تأیید فرمودند. و اگر تعبیر دیگری را در نظر بگیریم بیجا نخواهد بود که درباره وضع حروف اختلاف نظر بین ارباب بدیع و بیان و ارباب اصول وجود دارد. در حقیقت این فرق به این دو مبدأ برمیگردد، و اما در خود اصول مشهور همان است که گفته شد و برخلاف مشهور رأی محقق خراسانی برگرفته از آراء اهل بدیع و بیان رأی نادری تلقی می شود. بنابراین اگر شما فقط در وادی اصول بنگرید، رأی مشهوری است قریب به اتفاق و در برابر رأی نادری است. این در اصل این با یک دید کلی به ذهن شما افاضل هم تأثیرگذار خواهد بود که در اصول رأی مشهور و قریب به اتفاق درباره حروف همان وضع عام موضوع الله خاص هست، و در برابر رأی نادری است که محقق خراسانی فرموده اند. برای توضیح مطلب عنوان بفرمایید: توضیحی درباره خاص و جزئی. از آنجا که بحث درباره وضع حروف گفته می شود که وضع عام موضوع خاص هست، ممکن است در بد و نظر این گونه تلقی بشود که وضع خاص یعنی وضع جزئی. از این جهت مناسب است جزئی، جزء، خاص، خاص و عام اصولی و خاص و عام وضع را اشاره توضیح بدیم تا اصل وضع عام موضوع الله خاص به طور واضح روشن بشود. اما جزئی و کلی، عنایت کنید، جزئی و کلی از مفاهیم ذهنی است، اما در مقابل جزء و کل از معانی خارجی و خارج از ذهن هست. جزئی در برابر مفهوم کلی ذهنی قرار می گیرد، جزء در برابر یک عمل مرکب از اجزا قرار می گیرد. جزء و صلات، صلات مرکب از اجزا هست. و اما جزئی و کلی حقیقی هست و اضافی. جزئی حقیقی و کلی حقیقی آن است که در تعریف خودش دارای یک حقیقت و واقعیتی باشد که عنوان اضافه به آن را نداشته باشد. یعنی چه؟ یعنی یک کلی که به عنوان کلی اعلام بشود نسبت به مفهوم بالاتر از خودش جزئی به حساب نیاد. بنابراین جزئی حقیقی یعنی در واقع فقط یک جزء هست که پایین تر از اون جزء دیگری نیست. در مثال معقول، قبل از کشف علمی شما جوان ها، طبق اصطلاح شما، قبل از کشف ذرات اتم، در فلسفه گفته می شود الجوهر المفرد و الجزء الذي لا يتجزا، عفوا، الجزء الفرد الجوهر الفرد به تعبیر فلاسفه الجوهر الفرد و الجزء الذي لا يتجزا، که همون ذره بود. و بعد از آن که ذره کشف شد و در دل ذره اون سه تا عنصر کشف شد، که تازه گفته می شود که در دل آن سه تا عنصر هم باز هم همین جریان ها هست که قابل کشف برای انسان نیست. و بعد از اون فلسفه، البته مورد اختلاف بود در فلسفه که جزء لا یتجزا داریم یا نداریم، معروف این شده بود که الجوهر الفرد و الجزء الذي لا یتجزا، که همان ذره بود، جزئی بود. حالا از فلسفه بیاییم بیرون، در مثالهای خارجی جزئی که حقیقتا جزئی هست مثل علم شخص، یک اسم برای یک شخص مثل زید در خارج گذاشته شده است، دیگه تحت این عنوان معنای دیگری مندرج نیست. جزئی حقیقی، جزئی حقیقی آن است که در ضمن آن یا بعد از آن یا تحت آن جزء دیگری نباشد. و اگر دیدیم که جزء دیگری بود از جزئیت نمی افتد، ولی می شود جزء اضافی که میگم انشاءالله. اما کلی گفته می شود که کلی، مفهوم کلی به طور کل اضافی است، کلی حقیقی نداریم. ولی که هر کلی را گفته می شود، هر کلی را که در نظر بگیریم، فوق آن کلی دیگری است که می شود جزئی اضافی. انسان یک کلی است، نسبت به حیوان می شود جزئی اضافی. حیوان هم یک کلی است، نسبت به جسم نامی می شود جزئی اضافی. اما کلی حقیقی مصداقی دارد در معقول و در واقع. کلی حقیقی به طور عمده یک مصداق بارز یا دو مصداق دارد: یک شیء، دو وجود. کلی هست که بالاتر از خودش دیگه عنوان کلی ندارد که مندرج بشود. در معقول گفته می شود که شمس، کره شمس هم یک کلی هست، اون بعد مصداق بحث دیگری دارد که ما در معقول کلی، مفهوم کلی داریم، دارای یک مصداق پیدا می شود. شمس را مثال می زنند، اون را کار نداریم. کلی حقیقی را مثال زدیم و کلی اضافی را هم برای شما گفتیم. سلسله کلیات همش می شوند کلی اضافی. اما در برابر این تحقیق یک رأی و نظر دیگری هست که منظور از کلی و جزئی اگر به این صورت اضافی در نظر بگیریم، کلیات یا مفهوم کلی به طور عموم جزئی در میان، مشکل اصلی به وجود میاد. برای این تعریفی که در منطق درباره جزئی و کلی گفته اند این است که میگویند کلی هو الذي يصدق على كثيرين و جزئی هو الذي لا يصدق على كثيرين. برای این صدق بر کثیرین در تعریف کلی آمده است و عدم صدق بر کثیرین در تعریف جزئی آمده است. این تعریف منطقی، تعریف رائج و تعریف دائر است. و اما اضافی بودن را علی تحقیق امر خارج از مفهوم می‌بینیم. اون اضافی یک نسبت خارج از حدود خود مفهوم هست، داخل مفهوم نیست تا بشود جزئی. کلی هست، صدق بر کثیرین دارد، این محدوده معنای کلی است. یه اضافه بشود خارج از مفهوم کلی است. بنابراین کلی اضافی در حقیقت کلیت را از بین نمی برد، جزئی درست نمی کند. کلی هست، یک اضافه از خارج آن را نسبت به یک مفهوم دیگر جزئی ساخته است، جزئی ثبت کرده است. اینا را که توضیح میدم به خاطر اینکه درباره جزئی بودن معنای موضوع الله ما باید دقت بیشتر بکنیم که جمع‌بندی هست، مطلب کامل واضح روشن بشود انشاءالله. اما خاص و عام، خاص مساوی با جزئی نیست، ممکنه عام نسبت عام و اخص من وجه باشد، اما خود اصطلاح خاص و عام در بحث تحقیقی دو به دو صورت است. یک عام و خاص در مقام دلالت است که در اصول می‌خوانیم عام و خاص، عموم و خصوص. یک عام و خاص در مقام وضع است که واضح در مقام تصور معنا را به طور عام و شام و دارای شمول تصور میکند یا به طور خاص تصور میکند. این قسم دوم از عام و خاص مورد بحث ما در بحث وضع حروف هست. بنابراین تا اینجا این مطلب برای ما روشن شد که خاص جزئی نیست، تا شما اشکال کنید که موضوع الله حرف که جزئی هست یصدق علا کثیرین که گفته شده بود، بعد توجیه به عمل آمده بود، جزئی اضافی یا کلی اضافی اعلام شده بود. نه، منظور از خاص به تعبیر سید الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه، خاص در وضع جزئی نیست که انشالله همین الان شرح میدم. بنابراین وضع عام موضوع الله خاص در حروف به این صورت است که در مقام تصور که یک عمل ذهنی است، یک کار مفهومی است، وضع یک مفهوم اسمی را استخدامی در نظر میگیرد، یعنی اون را برای حرف به کار میبرد، یک کلمه را، یک عنوان را برای عنوان دیگر که به کار بردید استخدامی بگیم، به کار میبرد کلمه نسبت را، مثلا حرف حروف وضع شده است برای نسبت بین کلمات، عنوان نسبت. این نسبت خودش یک تصور کلی دارد، تصور کلی این به معنای کلی عقلی نیست، به معنای عمومی در دلالت نیست، بلکه به معنای عامی که یک تصور وسیعی می شود در نسبت به مصادیق این مفهوم. این مفهوم یک صدق بر کثیرین دارد و یک سعه دارد. به عبارت دیگر سعه در مفهوم مورد تصور قرار می گیرد. این سعه در مفهوم تصور عام هست، می شود وضع عام، یک تصور نسبت به مفهوم من حیث و سعه. این وضع عام. موضوع الله خاص که شرح داده شد جزئی نیست. موضوع الله خاص یعنی در موضوع الله ما در واقع این است، یا به عبارت دیگر موضوع الله چیزی است که خود را در واقع نشان بدهد، واقع اون موضوع و واقع اون شی جای موضوع الله است. بنابراین موضوع الله در واقع چه میکند؟ یک ارتباط بین دو کلمه ایجاد میکند، ایجاد و ربط. اون ایجاد و ربط یک ایجاد ربط خاصی است که در جای دیگر اون ایجاد ربط نیست، فرق دارد با ایجاد ربط دیگر، فرق دارد. به تعبیر شهید صدر، خاص بودن موضوع الله یعنی ارتباط بین طرفین، به اعتباری که ارتباط بین طرفین ارتباط خاصی است می شود موضوع الله خاص. نیاز به توضیح داشت که برای شما یادآور شدم. پس از آن که این را کامل کردیم، الان بریم به سراغ دو رأی مشهور و رأی نادر جمع آوری کنیم. البته رأی نادر بی احترامی یا عدم احترام نسبت به مقام محقق خراسانی نشود. ممکن است رأی نادرم بسیار رأی پر انرژی و دارای یک حقیقت عمیقی باشد، و اما در عمل در اصول رأی نادری است. این رأی اینجا اجازه بدید
قبل از اینکه شما رد بشین، ما هر موضوع رو بعد از متخصص خودش می‌گیریم. شما بحث منطقی میکنی باید از اهل منطقی نمیگیری، بحث بلاغی میکنی باید از اهل براغت استفاده بکنی. ما اصولی نه در مسئله وز کاری نیستن که بخوای نظر بدهی.
خیلی
اهل براغت
بسیار،
شما اهل براغت کنار میگذارم، منطقه کنار میگذارم، بعد یک نظر اصولی
بسیار. جزاکم الله از این که مطلب خوب توجه کرده، دقت کرده اید، سپاسگزارم. خیلی خوب، حالا اجازه بدید شاید رسیدیم به اونجا. اما ما یه ما اصولی، ما الان آقای حسینی میگه که بعد از آن که این رأی اهل بلاغت شد، باید توجیهش رو از خود ارباب بلاغت سوال کنیم. اینجا ما از منظر اصول بحث کنیم، اهل بلاغت معایر جدایی برای خودش دارد، از اونها سوال کنیم. اجازه بدید. درسته، سوال شما درست بود، از فهم شما سپاسگزارم. اما اجازه بدید نکته ظریف و لطیف پس از این خواهد آمد. محقق خراسانی برگرفته از اهل بلاغت یا بدیع و بیان چه فرمودن؟ وضع و موضوع الله در حروف عام. پس از آن که گفت عام، مطلب را یک مقدار وسعت داد. در بلاغت تا اینجا میبینید وضع آم، موضوع الله آم، اما در بلاغت فرق بین اسم و حرف وجود ندارد. خیر، در بلاغت تصریح شده است، این جواب سیدم میشد، تصریح شده است که حرف یدل علی معنا فی غیره، اسم یدل علی معنا فی نفسه، اما اسم و حرف را یکی نمیدانند. وضع را، وضع آم، موضوع الله آم. میدونید چیه؟ از معقول بر اصول چیزی گرفته می شود، از بلاغت چیزی گرفته می شود، و یک چیزی هم اضافه می شود. این وضعیت اصوله. اصول یه ترکیبی است، مطلبی رو از معقول میگیرد، یه چیزی هم اضافه میکند. حالا اگر دنبال مثال بریم طول میکشه. از بلاغت گرفته شده از وضع آم، موضوع الله آم، اما محقق خراسانی اضافه میفرماید که چه؟ که وضع وضع حروف با وضع اسما فرق نمی کند. در اسماء هم وضع آن موضوع الله آم داریم، در حروف هم وضع آن موضوع الله آم داریم، هر دو آم هم. این دو تا آم رو بعد مثال میزند در اون مواردی که یک لفظ و معنا را اسم اعلام کرده باشد و یک اسم و معنا را حرف اعلام کرده باشد. مثلا ابتدا را مثال میزند، کلمه ابتدا را اسم اعلام میکند، این لفظ الف و به و ته و دا الف ابتدا، این ابتدا را اسم اعلام کرده است به عنوان یک لفظ دال بر معنای خودش، معنایش معنای عام و در خارج هم عام هست، ابتداست. یسرق علی کثیرین میفرماید که در حرف هم لفظی که برای ابتدا آمده است مثل کلمه من در واقع به نحوی با ابتدا مترادف می شود، ترادفش از حیث عام و خاص بودنش ابتداء در نظر است. یعنی همونطوری که ابتدا یک سعه دارد، من ابتدایی هم همون سعه را دارد، در واقع من یعنی ابتدا. مطلب رو که خوب بالا ببریم، پس بنابراین معنای اسم و حرف به طور کل از لحاظ وضع به یک صورت و یک منهج و یک روش هست و فرقی وجود ندارد، هر دو عامین هستند، وضع عام موضوع الله عام. اشکال و جواب، این اشکال و جواب رو خوب دقت کنیم، در این اشکال و جواب یک نکته اصلی به دست ما میرسد که اون نکته بسیار کارساز است. اشکال میکند خودشون محقق خراسانی که خب اگر گفتیم وضع اسم با وضع حرف یکی بود، هر دو آمین، خیلی خوب، ولی اگر در معنا هم یه لفظی را که حرف نسبت به یک معنا، یه لفظی را که اسم نسبت به یک معنا مثل ابتدا و انتها اعلام کرده باشن، باید یکی باشد، و در حالی که این یکی بودن قابل قبول نیست و برخلاف وجدان است. وجدانن دیده می شود که اسم در عوض حرف و حرف در عوض اسم به کار نمی رود، و اگر شما گفتید که هر دو مثل هم هستند، باید لازمش رو قبول کنید که یکی در عوض دیگری به کار برود. در جواب این عبارت محقق خراسانی را بگم تا خیلی مطلب روشن انشاءالله بشود. می فرماید و الفرق بینهما انما هو فی اخ، الفرق بینهما، بین اسم و فعل، الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع. چه شد تا اینجا؟ فرق اینه که هر کدام اختصاص دارد به یک وضع خاص، ما همینو میخواییم، هر کدام حرف اختصاص دارد به وضع خاص، اسم اختصاص دارد به وضع خاص. این عبارت رو بخونم براتون، الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع، حیث وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو لغيره، والاسم وضع ليراد منه معناه بما هو لنفسه في نفسه. خب ما همین رو میخواستیم، وضع دوتا تفرق دارد و در هر دو وضع سرنوشت اسم هم مشخص شده است، سرنوشت حرف هم مشخص شده است. وضع فرق میکند، این دوتا که یکی به جای دیگر به کار نمی رود، وضع فرقشان در مقام وضع است. بعد تصریح میکند که فل اختلاف بین الاسم والحرف فی الوضع. خدا را شکر چقدر بیان عالیست، ما همینو میخواهیم. فرق بین اسم و حرف انما هو فی الوضع، وضع هر دو فرق دارد. در صورتی که وضع هر دو فرق داشت، یتبین که اسم و حرف یکی نیستند. و این اعتراف رو که ایشان فرمودن، محشیان از این فرق دو توجیه دیگری را اعلام کردن که برای شما قبلا گفتم. یکی این بود که لیراده است، منظور از لیراده یعنی غرض واضح فرق میکند. یکی دیگه هم از لیراد شرط استخراج شده است که هر کدام شرط رو از دارد. اما خود متن میگد که اختلاف بالوضع هست، ما همین وضع رو در نظر میگیریم. وضع حروف به نحو آلتن لغیره وجود دارد، وضع اسم به نحو استقلال و دال لنفسه. این معنای اسم حرف به طور کامل روشن شد. تمام، تا اینجا که رسیدیم عنایت کنید، دو سه دقیقه باید به ما وقت بدید، برای اینکه مطلب نمیتونیم اینجا قطع کنیم، حساس حساس حساس. و در صورتی که وضع اینجوری بود، عنایت کنید، اختلاف بین مشهور و بین اهل بلاغت در مرحله وضع نیست. خیلی خوب، در مرحله وضع نیست. وضع برای اسم طوریست، برای حرف طور دیگر، همون معنایی که معروف و مشهوره، لغیره و لنفسی. پس اختلاف در وضع نیست. ما یک گردونه صعب العبور رو حل کردیم، اختلاف در وضع نیست. رسیدیم کجا؟ جایی که اختلاف حاکم می شود، اختلاف در موضوع الله. گفته می شود که موضوع الله حرف مثل موضوع الله اسم شمول دارد و صدق بر کثیر شمول دارد و عموم، صدق بر کثیرین هم دارد. گویا در جواب این مسئله گفته می شود که همین مقام موضوع الله چه مقامی است؟ مقام استفاده از معنا. اگر موضوع الله را در مقام و مورد استفاده قرار ندیم، هنوز مرحله تصوری است، فرق و عدم فرق روشن نمی شود. اگر در مقام استفاده قرار بدیم موضوع الله را، خود محقق خراسانی هم می فرماید که در مقام استعمال، در مقام استعمال حرف به طور خاص و معنای خاص دارد. آلتون لغیره است، این آلتون لغیره خود ایشان می فرماید که یک ارتباط بین دو کلمه در یک مورد غیر از ارتباط بین دو کلمه در مورد دیگری است، خاص است. اما کجا رسید فرق؟ پس موضوع علت در مقام عمل همون خاص شد، پس اختلاف عملی هم وجود ندارد. یک نکته کوچک باقی ماند. چی؟ محقق خراسانی می فرماید که این جزئیت، این خاص بودن، این آلتان لغیره جزء موضوع الله نیست، همین و از خصوصیات مستعملان فی هست. یه نقاشی داریم سر جای خودش، نقاش این است که در مستعمل الفی تمام آنچه که در موضوع الله هست وجود دارد، نه کم نه زیاد. مستعمل الفی قالب موضوع الله است در مقام عمل. این نقاش ما، نقاش رو گذاشتیم کنار. چی میگیم؟ میگیم فرقی نمی کند در عمل، اختلاف وجود ندارد. شما بگید اون خصوصیت یا خاص یا وصف خاص از خصوصیات و اطوار مستعمل فی هست، مشهور بگد از خصوصیات خود موضوع الله هست. عمل عباراتنا شتا و حسنک واحدون، در عمل شما هم قائلید که استعمال معنای هر استعمال خاص هست، منتها خاص بودنش از پنجره موضوع الله بیاد یا از پنجره مستعملافی. خود محقق خراسانی اون خصوصیت و اون خاص بودن را انکار نمی کند. یک کلمه کوچکی را اختلاف داریم که چه؟ که می فرماید جزء موضوع الله نیست. ما با نقاش ما گفتیم که نمی شود جزء موضوع الله نباشد. فرض کنیم جزء موضوع الله نباشد، ولی در عمل اختلافی وجود ندارد. بنابراین بین آرا جمع بر این شد که وضع حروف ها عام، موضوع الله هم خاص، یا اون خصوصیت از پنجره موضوع الله میاد یا از پنجره مستعملافی، ولی در واقع خاص. اما به تعبیر کوتاه موضوع الله در واقع خاص از طریق مستعملافی یا از طریق موضوع الله. برای سلامتی آقا ما از زمان سلامات خط کنیم.
خدا خیلی 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 خیل